بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس دیروز درباره عام و خاص بود. راجع به این تعریفات هم حالا دیروز یه چیزایی رو عرض کردیم. یه تعریفی از عام تو کتابه، حالا اگر این کتاب رو پیدا کنه هم دیدن خود کتابش هم خوبه، بعد هم این تعریف هم خوبه. این میرزا رضای کرمانی که ناصرالدین شاه را کشته، این یه کتابی داره به نام اسس الاصول. این کتاب از اول تا آخرش نقطه نداره، بهش میگن اصول بی نقطه. این تو این بحث عام و خاص این یه تعریف خوبی از عام ذکر کرده. اون بی نقطم هست، یعنی از حروف بی نقطه استفاده کرده. فکر میکنم اون تعریف خوبی باشه. ولی حالا چون ما دیروز عرض کردیم که اصلا این تعریف ها ضرورتی ندارن، حالا دیگه ذکر کردنش مهم نیست. و اما مطلبی که مرحوم آقای آخوند در کفای بیان کرده، آقای آخوند فرموده که عام بر سه قسمه: یک مرتبه عام مجموعی است، یک مرتبه عام افرادی که این عام افرادی رو بهش میگیم عموم استغراقی، و یک مرتبه سوم هم اینه که عام بدلیه. پس سه جور عموم داریم. اگر که مولا حکم را اینجوری در نظر بگیره که شامل کل افراد بشود و کل افراد من حیث المجموع یک اطاعت داشته باشند، به طوری که اگر یک نفر را تخلف کردیم و اکرام نکردیم اصلا تکلیف عمل نشده، اگر اینجوری بود این را میگویند عموم مجموعی، یعنی مجموع من حیث المجموع یک تکلیف داره. یه مرتبه عموم استغراقیه. عموم استغراقی اینه که هر فردی به خاصهی، به خصوصیتیهی حکم داره، وظیفه داره. چه این که دیگران انجام بدهند یا انجام بشود یا انجام نشود. عموم بدلی هم اینه که حکم رفته روی تمام افراد ولی علل بدل، یا این یا اون یا او. این سه جور عامی که در کفای ذکر شده. بعد نه اینکه ظاهر عبارت کفای اینه که از اون حکم میفهمیم که این عام مجموعیه یا استغراقیه یا بدلی، نه اینکه کفای اینطوری فرموده. خیلی ها به کفای اشکال کردند. ببینید عبارت کفای رو میخونم: بله غایت الامر ان تعلق الحکم بهی. ببینید تعلق حکم به عام، تارتن یکونو به نهد کل فرد موضوعا على هدت للحکم و اخرى به نهد یکون الجمیع موضوعا واحدا به حیث لو اخل به اکرام واحد فی اکرم کل فقیه لمم تسل اصلا به خلاف صورت الاولا فانه اطاع و اصا و سالستن به نهد یکون کل واحد موضوعا على البدل به حیث لو اکرم واحدا منهم لقد اطاع و امتثل. آقای آخون می فرماید که غایت الامر ان تعلق الحکم سه جوره. من اول مجموعی رو گفتم، بعد استغراقی، بعد بدلی. تو عبارت کفایه اول استغراقی، بعد مجموعی، بعد بدلی. ظاهر عبارت کفایه اینه که می‌فرماید از حکم می‌فهمیم که موضوع حکم که عام باشه چجوریه، استغراقیه یا مجموعیه یا بدلی. این تعلق الحکم بهی اینجوره یا اونجوره، یعنی آقای آخون داره می‌فرماید که این عام مجموعیه یا بدلیه فلان، از راه حکم میفهمی. این بودی میگیرد به عام. خب پس از کجا شما میفهمید که این عام استغراقی یا مجموعیه؟ ببینید قبلش که هیچی نبود، قبلش که همون این غایت الامر، نه ببینید اون غایت الامر که من خوندم، این غایت الامر قبلش بسته چیزه، بسته تعریفه. ببینید قبل از قایت الامری مثلا حیث لا یکون و بمفهومه الام محلا لحکم من الاحکام ثم الظاهر ان ما ذکر من الاقسام من الاستغراق والمجموعیه والبدلی این ستا ان ما هو به اختلاف کیفیت تعلق الاحکام، به اختلاف تعلق احکام و الا فالعموم فی الجمیع به معنی واحد. عام همه جا یه معنا داره. اگر که میبینیم سه جوره، این به خاطر اینه که سه جور حکم میاد. اینه دیگه، دیگه اشکال داره. هنوز اشکال داره؟
نه، گفت اگر از کجا میفهمه سه جور تعلق پیدا میکنه، حالا از کجا این رو میفهمه؟
بینه آقای آخون داره میفرماید که عام در همه جا به یک معناست، حکم سه جور بهش تعلق میگیرد. اگر حکم اینجوری تعلق گرفت میشه مجموعی، اونجوری تعلق گرفت استغراقی، اینجوری تعلق گرفت بدلی. نه تعلق حکم. خب بعد از آقای آخوند خیلی ها اینجوری اشکال کردن، گفتن که ببینید ما یک موضوع داریم و یک حکم. عام موضوع ماست و موضوع رتبتاً مقدم است بر حکم. نمی شود چیزی که مربوط به موضوع از طریق محمول استفاده بشه. در رتبه متقدم باید معلوم بشود که عام مجموعیه یا استغراقیه یا بدلی. نمیشه که ما یک موضوعی بیاریم مجمل مبهم، بعد یه حکمی بیاوریم از طریق حکم اجمال موضوع بخوایم برطرف کنیم. این از نظر منطقی غلط. این اشکال رو خیلی ها به کفایه گرفتند. بلکن بله چرا؟ نه نه ببینید، مثلا فرسن شما تو منطقی قضیه بیارید، اصلا تو منطقی اینجوری میگن دا. میگن که محمول معلول موضوعه. اینو قبلا یه بار عرض کرده بودم، ارسطو میگفت که ما 5 تا علت داریم، این که حالا معروف شده 4 تا، این 4 تا بیشتر بحث شده، به الا ارسطو میگفت 5 تا علت داریم، علت فاعلی و سوری و مادی و غایی، یکم علت موضوع. موضوع علت محموله. اگر که موضوع مجمله، نمیشه محمول اجمال نداشته باشه و از موضوع در اومده باشه. مجمل چیزی رو که میزاید، اونم مجمله دیگه. این اشکالی که به آقای آخوند گرفته شده، ولیکن فکر میکنم این اشکال وارد نیست و حق با آقای آخونده. توضیحش رو اول یک مسئله منطقی رو مثال میزنم تا بعد فرمایش آقای آخوند روشن بشه. ببینید، تو منطق یه مرتبه بحث میکنند از کلی و جزئی و یه مرتبه بحث میکنند از سلب و ایجاب. بحث ما درباره عام و خاصه، ولی میخوام حالا تشبیه بکنم به این مسئله منطقی. در بحث کلی و جزئی، کلی و جزئی مربوط به معانی است، نه الفاظ و مفاهیم، در حالی که عام و خاص مربوط به الفاظ و مفاهیم، نه مربوط به معانی. پس تو منطق وقتی میگوین چیزی کلیه یا جزئیه، با معنا کار دارند نه با لفظ. کلی و جزئی مربوط به معناست. مثلا فرض کنید که انسان، یا مثلا فرض کنید زید، میشه کلی، دست زید مثلا میشه جزء این کل، یعنی به معنای زید و معنای دست نسبت به زید، به اینا کار دارن. پس کلی و جزئی مربوط به معنای کلمه است. اما موقعی که میگوین که یه چیزی عامه یا خاصه، اصلا به معنا کار ندارد، خود کلمه رو کار دارد. مثلا میگن العلماء عامه، معناش رو کار ندارد که معناش چی هست و اصلا معنا داره یا نداره، به خود لفظ کار دارن، میگن جمع از تو الف و لام داره میشه عام. اما تو منطق اگر بحث بکنند از سلب و ایجاب، میگن این قضیه سالبه است یا قضیه موجبه است. در قضیه سالبه و موجبه به چی کار دارند؟ به ادات سلب کار ندارند. شاهد این که به ادات سلب کار ندارند اینه که گاهی ادات سلب وجود داره، در این حال قضیه رو میگوین معدوله است، قضیه معدوله موجب است. پس خود ادات سلب رو کار ندارن، چون بعضی وقتا ادات سلب هست، در این حال قضیه موجب است. این که میگوین یک قضیه موجب است یا سالب است، به حکم قضیه کار دارن. میخوان بگویند که اگر تو قضیه حکم وجود داشت میشود موجبه، اگر حکم وجود نداشت میشود سالبه. پس سلب و ایجاب از کجا فهمیده میشه؟ از ادات سلب نیست، از حکم قضیه فهمیده میشه که قضیه موجب یا سالبه. نه،
خیلی
زیدون لیس بقائم با زیدون غیر قائم. چه فرق میکنه؟ یکی موجبس، یکی سالبس. پس اون مراد آقای آخوند اینه ها. آقای آخوند میخواد بفرماید اون طور که سلب و ایجاب قضیه از حکم به دست می آید، در مانحن فیه هم مجموعی یا استقرائی یا بدلی از حکم به دست میاد. اون اشکالاتی هم که آقایون میگفتن که اگر موضوع مبهم باشه حکمش هم مبهم میشه، اون حرف ها درسته ولی مال قضیه عقلیه است. بحث ما سر قضیه لفظیه است، نه قضیه عقلیه. در قضیه لفظیه هیچ اشکالی ندارد که موضوع مبهم باشه و به تناسب حکم و موضوع حکم یا موضوع مشخص بشه. اینجوری خیلی زیاد داریم تو فقه دیگه، از راه موضوع حکمو بفهمیم، از راه حکم موضوع بفهمیم، خیلی زیاد هست. اگر مثلا فرض کنید یک حدیث اومد گفت خدا لعنت کند کسی که مثلا فلان کارو بکنه، از خود لعنت میفهمیم که اون موضوع حرام بوده یا حلال بوده، یا اون کار کار شدید بوده یا کار شدید نبوده. مثلا فرض کنید اگر یه حدیثی گفت هر که دروغ بگوید دیگه از جهنم نجات پیدا نمی کنه، این معلومه که مثلا دروغ بر خدا و پیغمبر را داره میگوید. ببین از حکم موضوع میتونیم تشخیص بدیم. پس این اشکال که آقایون به آقای آخوند گرفتن اشکال وارد نیست. نتیجه اینه که میشود بگوییم عام بر سه قسم و این سه قسم را هم از طریق حکم عام میتونیم تشخیص بدهیم. حالا بحث بعدی دیگه راجع به الفاظ عمومی شد و کلماتی مثل کل و اینها انشاءالله فهمیدیم.